مردم نقطه اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغانا نیست. اگر جنگ علی تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش
با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما عزیزان شنونده برنامه کنکاش. این هفته هم افتخار داریم در خدمت شما باشیم با یکی دیگر از این مجموعه برنامه ها. در این برنامه نگاهی داریم به موضوع مذاکرات صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی حکمتیار. تا پایان ما را همراهی بفرمایید. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این هفته گفت که موافقتنامه آشتی با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار به زودترین فرصت ممکن نهایی خواهد شد. آقای غنی در مراسم ادای نماز عید قربان در ارگ رسیدن به توافق صلح با این حزب را گامی بزرگ برای ایجاد فضای صلح و ختم جنگ دانست. او افزود که بخشی از مسائل هنوز حل نشده که به گفته او حل آن در اجرای برنامه صلح کمک خواهد کرد. آقای غنی ابراز امیدواری کرد که این مسائل هم در مدت کوتاهی حل خواهد شد.
پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته و در این باره انشالله امید است که به زودی ممکنه موافقه نهایی شود و ما شاهد یک گام بزرگ در ایجاد فضای صلح و ختم جنگ باشیم. هیچ مانعی را در مقابل صلح که بدون دلیل باشه ما قبول کرده نمید.
رئیس جمهوری توضیح نداد که مسائل حل نشده شامل چه مواردی می شود، اما پیشتر آقای حکمتیار در پیام ایدی خود گفته بود که امضای توافقنامه صلح بین حزب او و دولت به دلیل اختلافات درونی دولت به تأخیر افتاده است. در همین حال عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و سرپرست ولایت بلخ گفته که آقای عبدالله ملاحظاتی در مورد مصالحه با حزب اسلامی دارد. و اما روند مذاکرات صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی که به مراحل نهایی خود رسیده است بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و مطبوعاتی این کشور داشته است. پایگاه اینترنتی خبرگزاری صدای افغان در تحلیل پیرامون این موضوع نوشته است که کارشناسان با اشاره به موضع‌گیری ها نسبت به فراهم شدن آسان توافق نهایی صلح با گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی تحت رهبری وی عمیقا ابراز تردید میکنند و میگویند که 5 دهه فعالیت های مسلحانه برای آقای حکمتیار و حزب او دشمنان فراوانی به وجود آورده است و این چیزی نیست که تنها در نتیجه یک توافق ساده و نه چندان روشن میان اشرف غنی رئیس جمهور و رهبران حزب اسلامی حل و فصل شده و نادیده گرفته شود. در این زمینه شرایط برای آقای حکمتیار و حزب اسلامی تحت امر وی حتی نسبت به صلح دولت با طالبان هم دشوارتر است، زیرا عقبه سیاسی و نظامی آقای حکمتیار گسترده تر از طالبان است. بسیاری از فعالان، رهبران، احزاب و تنظیم‌های جهادی هنوز هم آقای حکمتیار و حزب اسلامی را عامل اصلی به انحراف کشیده شدن جهاد افغانستان به سمت جنگ‌های بنیان برانداز داخلی به منظور کسب جاه و مقام و سهم و قدرت بیشتر می‌دانند. خبرگزاری صدای افغان در ادامه این مطلب نوشته است که شهروندان کابل پایتخت هنوز هم راکتباری‌های منصوب به حزب اسلامی در جریان جنگ‌های داخلی را از یاد نبردند. راکتباری هایی که کابوس بسیاری از کابل نشین های آن زمان بود و به اعتقاد منتقدان آقای حکمتیار زخم های عمیق ناشی از آن هنوز هم بر در و دیوار ویرانه های بجای مانده از دوران جنگ در کابل مشهود است. با این حساب صلح با حکمتیار اگرچه با چشم های امیدوار در دولت و ارگ ریاست جمهوری همراه است، اما بسیاری در درون و بیرون از دولت با قلب‌های بیقرار و نگران این اتفاق سیاسی امنیتی را دنبال می‌کنند. بسیاری از منتقدان با اشاره به فهرست بالا بلند امتیازها و مسئولیت‌هایی که از جانب دولت به گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی زیر فرمان وی داده شده می‌گویند که این امر نه تنها هیچ کمکی به تحقق کامل صلح نمی‌کند، بلکه در عمل موجب احیای دوباره یک جریان شبه نظامی در حال افول و احتضار می‌شود. زیرا به باور این گروه از کارشناسان، حزب اسلامی پس از 5 دهه جنگ پیگیر و بی‌وقفه با دولت‌ها، رژیم‌ها و جریان‌های مختلف جهادی و تروریستی از یک سو و بروز شکاف‌ها و انشعاب‌های گسترده داخلی و همچنین ظهور بازیگران فعال‌تر، قدرتمندتر و اثرگذارتر تروریستی از سوی دیگر توان بازسازی و بازیابی قدرت و انسجام گذشته را ندارد، ولی توافق صلح با دولت و کسب امتیازهای حداکثری از این رهگذر بار دیگر به این جریان سیاسی نظامی برای احیا و باز تولید نیروی مزمحل شده اش فرصت دوباره اعطا می‌کند. خب شنوندگان عزیز، در ادامه این برنامه و پیرامون این موضوع همکنون به صورت تلفنی در خدمت دو تن از کارشناسان مسائل افغانستان در کابل و تهران هستیم. آقایان محمد قاهر سینا و دکتر ظهوری حسینی و این موضوع را به بحث میگیریم. جناب سینا، به شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. خوش آمدید به برنامه.
خوش باشین سید. تشکر از شما و از تمام شنوندگان رادیو دری در خدمت هستیم.
خدمت شما دکتر صاحب ظهوری هم عرض سلام دارم.
من خدمت شما سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
تشکر از شما بزرگواران که دعوت ما را پذیرفتین. جناب سینا، بحث را با شما آغاز میکنیم. خب در جریان مذاکرات صلح دولت افغانستان و حزب اسلامی قرار دارین. مقامات حکومت افغانستان از امضای قریب الوقوع سند نهایی صلح با حزب اسلامی خبر دادن. به نظر شما دو طرف میتونن به یک سند نهایی در زمینه صلح دست پیدا بکنن؟
خب برای گروه حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار صلح یک کار تقریبا بسیار پرهزینه بوده. ایشان در طول تاریخ جهاد و مبارزات سیاسیشان با صلح بسیار موافق نبوده، بلکه برعکس حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار همیشه طرفدار تندروی و طرفدار قاطع فیصله ها و تصمیم قاطع آن حزب بوده. و این که بالاخره از مدت تقریبا 3 ماه به این طرف مذاکرات آغاز شد، البته با در نظر داشت شرایط سیاسی که افغانستان و جغرافیای منطقوی فعلا در او قرار داره، آقای حکمتیار پیشنهاد صلح را به دولت پیشکش کرده و این در نتیجه برخی راهکارهایی بوده که اعضای ارشد دولت حکومت وحدت ملی مثلا معاون اول رئیس اجرائیه، مثلا سکرتر یا آمر دفتر خاص خود آقای کرزایی که آقای خورم است، و با این ترتیب برخی مشاورین آقای غنی رئیس جمهور حکومت وحدت ملی، اینا همه تلاش های کردن و از طرق مختلف پیشنهاد ها و آقای حکمتیار رفته بوده که اونا هم بالاخره به صلح راضی شده، که از یک طرف پیشنهادهای خوبی در مورد صلح داشته و از طرف دیگر آقای حکمتیار در یک فشارهای سیاسی قرار گرفته بود که بهترین و یگانه راه برای او انتخاب مذاکرات صلح بوده. در همچون حالت آقای حکمتیار از مدت 3 ماه نمایندهایشان به کابل رفت آمد دارند و این 3 ماه گذشته بالاخره به این نتیجه رسیده که از حکومت آقای کرزایی این مذاکرات سپرده شد به حکومت وحدت ملی، و حکومت وحدت ملی در اینجا تمام چالش هایی را که در مسیر مذاکرات واقع میشه بررسی کرده، تمام شروط را که حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار بوده پیش رو گذاشته، اون شروط را تماما تحلیل کردن و حکومت یکی از قوات هایی که در این مذاکره داشته ای بوده که برخلاف تمام خواسته های قبلی آقای حکمتیار، تغییرات در قانون اساسی که به بیرون رفتن نیروهای همکار امنیتی ناتو از افغانستان، از این چیزا گذشت نموده و این نشان میده که حکومت در این مذاکرات پیشرفت هایی داشته. و اما اخیراً برخی مشکلاتی که در داخل حکومت وحدت ملی ایجاد شده، باید متاسفانه بگویم که این مشکلات تقریباً 13 ماه را در بر گرفت و علت اصلیش همانا عدم موجودیت یک ذهنیت مشترک در مورد صلح با آقای حکمتیار در خود ائتلاف حکومت وحدت ملی است. دیگه این چالش ها را اگر به نظر بگیریم، هنوز هم آمدن آقای حکمتیار یک رای پرچالش است و امکان داره که بیشتر هم طول بکشه.
دکتر ظهوری، نظرات آقای سینا را شنیدین. ارزیابی شما از مذاکرات صلح دولت با حزب اسلامی چی است؟ آیا شاهد توافقات نهایی در این خصوص خواهیم بود؟ و به نظر شما چرا حزب اسلامی تمایل خودش را برای مذاکرات صلح اعلام کرده؟
در رابطه با موضوعی که مطرح کردید و توافق بین دولت افغانستان و حزب اسلامی که در صدا و رسانه زیاد مطرح شده، دو نکته مهم است. یکی این که شرایط اجتماعی و سیاسی جهان تغییر کرده و حزب اسلامی در واقع در انزوای کاملا مرگبار فرو رفته بود و به هر شکلی اسم و رسم و نشانی از حزب اسلامی نبود. با طالبان، با داعش، با خیلی از گروه های دیگه سعی بر ائتلاف و همکاری و همراهی داشت که اونا هم به هیچ وجه به اینها وقعی نگذاشتن و خواستهای خود حزب اسلامی در کنار اونها نمیتونست تحقق ببخشد. با توجه به اینکه بالاخره حزب اسلامی یک سازمان، یک تشکیلات سابقه دار و قدیمی هست، مسلم است که مجهول الهویه بودن او در شرایط سیاسی امروز برای خودش هم مسائل و مشکلاتی داره و هم برای طرفدارانش. یکی این طرف قضیه است. موضوع دیگه که قول عرض است این که دولت افغانستان به دنبال صلح و برنامه ریزی برای تفاهم و هماهنگی با گروه های مختلف متخاصم افغانستان هست و در این راستا هر گروهی که به هر نحوی ارتباطی با دولت بتانه برقرار بکنه و دولت بتانه از اونها استفاده بکنه، مسلمه که کنار خواهد آمد و با اونها تفاهم خواهد داشت. این تفاهم در واقع به نظر من یک تفاهم کاملا سیاسی است. دولت افغانستان به دنبال اهداف خود هست و حزب اسلامی به دنبال اهداف خود و هماهنگی و اتحادی هم که یا توافقی هم که در این برنامه به وجود آمده احتمال شکنندگی زیاد داره، به خاطر از اینکه خواسته های حزب اسلامی خیلی فراتر از اون چیزهایی است که حتی دولت افغانستان بتونه تامین بکنه و شاید دولت افغانستان هم اونطوری که فکر میکنه نتونه از حزب اسلامی در جهت منافع ملی افغانستان استفاده کنه.
دکتر صاحب زوری، برخی ها بر این نظرند که حزب اسلامی سعی داره تا از این مذاکرات بیشترین امتیازها را بگیره. در مذاکرات قبلی دولت با حزب اسلامی هم شاهد بودیم که هر زمان این مذاکرات به مراحل نهایی نزدیک میشد، حزب اسلامی بعد دلایل خود را کنار میکشید.
من فکر میکنم که حزب اسلامی در واقع به خواسته های خود باز هم نخواهد رسید، به خاطر اینکه خواسته های او خیلی بلند هست و خواسته های زیادی داره و این مسائل جزئی هم نمیگنجه که بتونن به توافق برسن. احتمال این که بالاخره خواسته های حزب اسلامی تا حدود مرفوع شده هست و کوتاه آمدن حزب اسلامی هم در رابطه با این توافق و صلحی که با دولت افغانستان امضا کرده بیشتر برای حداقلی حضور خودش و تامین خواسته های خودش است تا بتونه پله های بالاتر را تامین بکنه.
اما انتقادی که از سوی برخی از کارشناسان به دولت در خصوص مذاکرات صلح مطرح شده ایست که در حال حاضر و با توجه به ای که طالبان از قدرت برتر در نزد مخالفین مسلح برخوردارن، انجام مذاکرات صلح با حزب اسلامی چندان مهم نیست و نمیتونه که در فرایند جامعه صلح در افغانستان تأثیر زیادی داشته باشه. آقای سینا، نظر شما در ارتباط چی هست؟ تا چه اندازه با این نظر موافقین؟
من کاملا با این نظر مخالف هستم. ما و شما شاهد هستیم که در افغانستان گروه های مسلح مخالف دولت تنها طالبان نیستند. طالبان خودشان به سه گروه منقسم هستند که گروهی از طرف روسیه، گروهی از طرف ناتو و سازمان های استخباراتی آمریکا و سایر کشورهای بزرگ حمایت میشه. همچنان گروهی هستند که به شکل مخالفت با سیستم ضعیف اداری کشور ما به وجود آمده. در همچو حالت اولا طالبان سه گروه هستند، در قدم دوم گروه مسئله دیگر داعش است که با نهایت تندروی و با نهایت وحشت های جنگ آور و وحشت های از نظر حقوق بشری که انجام میتن، اصلا خودشان مردم روستاها و مردم دور از شهرهای بزرگ به طرف طالبان تشویق میکنن. در حقیقت در گروه سوم مخالفین نظامی به حکومت وحدت ملی گروه حقانی است که هنوز هم از بین نرفته. عملیات های تروریستی وقت نا وقت در جاهای نقاط مختلف کشور در شهرهای بزرگ سازماندهی میکنن و از طرف دیگر گروه های دیگری که وجود داره، خود گروه حزب اسلامی افغانستان وفادار به آقای حکمتیار است که اینا در ولایات مختلف نفوذ دارند، در مناطق مختلف، در ولسوالی ها، در سطح قرار روستاها اینا نفوذ قابل ملاحظه دارند. این در حالی است که همین گروه های مخالف زمین که مشتمل بر داعش، طالب و گروه های حقانی باشند، اینها در محلات مخالفت شدید نظامی و سیاسی با گروه های حزب اسلامی هم دارند. و اگر در همچه حالت ما از این موقع استفاده کنیم، حکومت وحدت ملی بتانه حزب اسلامی آقای حکمتیار در کنار خود داشته باشه، در همچه حالت ما میتانیم که از حزب اسلامی به شکل نیروهای پلیس محلی، به شکل تضمین کننده های دائمی در محلات ناامن که اونا در اونجا بتانن حکومت حاکمیتش را تامین کنن، ما استفاده خوب کنیم. موضوع دیگری است که آقای حکمتیار با وجودی که حزب اسلامی تحت قیادتشان به سه پارچه تقسیم شده که یک پارچه به همراه خودش وفادار هستند و یک قسمت همراه آقای دکتر عبدالله و تعهد کردن در ائتلاف حکومتی و پارچه دیگر همراه آقای اشرف غنی تعهد کردن، اما برعکس محبوبیت آقای حکمتیار در حزب اسلامی که کم از کم 40 تا 45 هزار نیروی نظامی داشته میتونه، این به صورت مطلق بیشتر بر محور آقای حکمتیار میچرخه و محبوبیت او بالاتر از تمامی گروه های است که از او جدا شدن و مردم عام خصوصا مبارزین مسلح اونا که ما میتونیم اونا را در اردو در کنار خود داشته باشیم، ما میتونیم اونا را در پلیس در کنار خود داشته باشیم، اینا بیشتر وفادار بودن با او طرف با آقای حکمتیار. که با آمدن آقای حکمتیار این میتونه یک در تقویت نیروهای بشری در نظام امنیتی ما بسیار مفید و کارساز باشه. مسئله دیگه که ارزش داره ای است که با آمدن آقای حکمتیار یک ذهنیت سیاسی در بین مردم عام افغانستان می خواهد بود که گویا دیگر این حکومت واقعا یک حکومت ضد اسلام نیست، یک حکومت مستقل است و می تواند در آینده ذهنیت اسلامی و ذهنیت حکومتداری خوب کارا باشه و به این ترتیب این ذهنیت های عام است بسیار تغییر می تواند، بسیار نقش داشته. زیرا حکومت های قبلی در تاریخ 40-50 سال ما یکی از علت های باخت حکومت های قبلی ما در 50 سال گذشته این بوده که ذهنیت مردم عوام ما مبنی بر این بوده که گویا حکومت با اسلام سازگار نیست و یا نظام با اسلام مخالفت داره. برعکس آمدن حکمتیار این ذهنیت کاملا از بین میبره.
دکتر زوری، نظر شما چیست؟ آیا موافق این موضوع که حزب اسلامی اکنون در افغانستان جایگاه خود را از دست داده و نمیتواند در فرایند جامعه صلح تاثیرگذار باشه هستین؟
خب این واقعیت است که حزب اسلامی در حال استیصال است و این تفاهم متوافق هم در حالت یک استیصال حزبی و گروهی خودش صورت میگیره و این که بالاخره بتونه اثرگذار باشه و کمک بکنه به صلح و ثبات در کشور یک مقدار بعید به نظر میرسه. اما روی هم رفته، خب حضور گروه های متخاصم در کنار گروه های دهشت افکنی مانند داعش و طالبان مسلم است که قدرت و نیروی اونا رو بیشتر میکنه و ضربه مهلک بر پیکر دولت خواهد زد. این تفاهم در واقع یک گوشه ای از کمک است برای دولت افغانستان که از این بود در واقع خیالش راحت باشه و بتونه از همکاری و مشاوره حزب اسلامی هم در راستای اگه بتونه خوب استفاده بکنه در راستای نابودی داعش و طالبان هم کار بگیره.
خب دکتر صاحب سینا، شورای عالی صلح افغانستان طی چندین سالی که از ایجاد آن میگذره فعالیت‌های زیادی را در رابطه با صلح انجام داده، از جمله ای که با سفر به کشورهای مختلف و دیدار با مقامات سیاسی کشورها و همچنین دیدار با برخی از رهبران مخالفین تلاش کرده که تا مذاکرات صلح به سرانجام برسانه، اما به اهداف خود نرسیده و بسیاری از کارشناسان افغان نسبت به این شورا انتقادات زیادی دارند. به نظر شما آیا دولت افغانستان تانسته که سیاست راهبردی و برنامه جامع را در قبال صلح افغانستان روی دست بگیره؟
باید در این مورد بگویم که حکومت افغانستان تصمیم فراگنده داره، یعنی برنامه هایش فراگنده است. از یک سو شورای عالی صلح یک بودجه سالیانه بسیار بزرگ را صرف میکنن و به نام آن که میتونن با مخالفین ارتباطات بگیرن، ولی هیچ زمان یک ارتباط درست و منظم و طرح ریزی شده را نداشتن. البته هدف ما در این قسمت خود از مخالفین نظامی بیشتر طالبان و برخی گروه های دیگه هستند که علاقه دارند، گروه های انفرادی هستند که علاقه دارند در زیر چتر حکومت وحدت ملی باشند، و اما شرایط برایشان مساعد نبوده و بیشتر موانع در مقابل آنها موانع قومی و مذهبی بوده. در همچه حالت متاسفانه حکومت شورای عالی صلح که ایجاد شده در چوکات حکومت وحدت ملی و بودجه میگیره از حکومت وحدت ملی، متاسفانه کارا نبوده، برنامه تنظیم شده و قدم به قدم نداشته و بیشتر روی کنفرانس ها و روی تصامیم بین خودیشان مصروف هستند. از طرف دیگه حکومت به خاطر آن میتونیم بگیم که برنامه مصالح ملی یا صلح برایشان پراگنده است که گاهی حکومت به دنبال مذاکرات چهار جانبه مصروف است که در اینجا هم حکومت خودش تصمیم گیرنده است. از طرف دیگه حکومت با آقای حکمتیار وقتی که طرح را گذاشته، این بیشتر مستقیما بین حکومت و خدا و حکمتیار بوده، نه از طریق شورای عالی صلح. این نشان میده که شورای عالی صلح برنامه مشخص نداره، بلکه یک بر شورای عالی صلح بیشتر روی کاغذ پرانی و روی تدبیر جلسات و صحبت های بین خودی مصروف است، مجالس بین خودی دارن و برنامه مشخص ندارن. بنان از او برنامه ما باز هم میخواییم نظر خودی تو بگویم که بیشتر مهمیت که حکومت این برنامه را کوچکتر بسازه، برنامه شورای عالی صلح در یک چوکات تشکیلاتی کوچکتر با یک بودجه کمتر، در حالی که ما میتونیم از بودجه رو بگیریم به نیروهای امنیتی خود مصرف کنیم. نیروهای امنیتی ما که در خط اول جبهه جان نثار میکنن و به خاطر امنیت کشور و مردم خود در خط اول جبهه ایستاده است و شعوری در مبارزه نظامی هستند، متاسفانه از امتیازات درست مالی برخوردار نیستند و حکومت بهتر بود که بیشتر از این مصارف را که به شورای عالی صلح میده او را به این ترتیب بده و برنامه شورای برنامه صلح‌جویی را باید به شکل منظم می‌داشت و در صلح باید در برنامه صلح باید تمام مخالفین یک به یک با جزئیات تشریح شده باشه، که متاسفانه شورای عالی صلح به این مورد برنامه واضح و مشرح نداره.
عزیزان شنونده، میرسیم به پایان یکی دیگر از برنامه های کنکاش از رادیو دری. از کارشناسان افغان هم که در این برنامه ما را همراهی کردند، جناب آقای محمد قاهر سینا و دکتر ظهوری حسینی هم بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه آینده و موضوع دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.